رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام دیگر باره به شنوندگانی عزیز. امروز چهارشنبه 18 دکمبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده است. مخالفین حکومت اوکراین در میدان استقلال کیف باقی میمانند. در مصر علیه رئیس جمهور پیشین محمد مرسی پرونده نوی جنایی باز شد و دومای دولتی روسیه طرح قانونی آف را پذیرفت. تفصیل خبرها. در میدان استقلال شهر کیف جانبداران همگیرایی با اتحاد اروپا سنگرهای نو میسازند و سنگرهای پیشین را مستحکم تر میکنند. آنها میگویند که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در عوض کمک های مالیوی روسیه وعده داده است تا قرارگاه اعتراضگران را در مرکز کیف از بین ببرد. در ورخونه رادا وکیلان از احزاب مخالف با ادامه کار پارلمان مانع شده طلب دارند که حکومت در کدام شرط و شرایط از سوی مسکو 30% پایین بردن قیمت گاز و ایرای 15 میلیارد دلار قرض برای اوکراین را تشریع کند. تصمیم درباره کاهش قیمت گاز و قرض با کیف روز سه‌شنبه بعد از گفت‌وشوی سران روسیه و اوکراین در مسکو گرفته شد. میکول آزاروف نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه گفت که با شرافت قرض روسیه و کاهش قیمت گاز قبول بودجه سال 2014 امکان پذیر شده است. بر اثر چند حمله انتحاری در عراق روز چهارشنبه دست کم 13 نفر به هلاکت رسیدند. در شهر خالصه واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد یک مرتلب خود را در کنار گروهی زایرانی عراقی انفجار کرد که در نتیجه 6 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. در کنار شهر سمره افراد مسلح سوی اتوبوس با زایران پاکستانی آتش کشیدند. در این حادثه 3 پاکستانی و 2 عراقی جان باختند. در شهر رومادی واقع در غرب کشور بر اثر خود را ترکاندن مرتلب دو کارمند پلیس کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. امروز ها صدها هزار شیعه ها به خاطر شرکت در مراسم همساله 40مین روزی در گذشت امام حسین نبره پیامبر اسلام محمد مصطفی وارد شهر کربلا می شوند. دوستان کل مصر علیه رئیس جمهوری پیشین محمد مرسی و 34 رهبر و فعال جنبش اخوان المسلمین پرونده نوی جنایی باز کرد. در قرار دوستان گفته می شود که این افراد با گروه فلسطینی حماس و سازمان حزب الله عملهای تروریستی و خشونت بار را در مصر تهیه کرده بودند و همچنین سیر حربی مصر را در اختیار کشورهای خارجی گذاشتند. مرسی با اتهام تحریک به خشونت زمانی رهبر کشور بودنش در محبس قرار دارد. او 3 یولی سال روان بعد از گردی همایی های گسترده علیه قدرت اسلامگره ها از سوی نظامی ها از مقام رئیس جمهوری مصر برکنار شد. دومای دولتی روسیه روز چهارشنبه طرح قانون به شرف 20مین سالگرد قانون اساسی کشور را پذیرفت. قرار است که از آخر همین هفته بعد نشر در رسانه های رسمی تطبیق این سند شروع شود. این سند از سوی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد شده بود. برپای تر آنهای عفو میشوند که برای جنایت های ناچیز یا نه آنقدر سنگین مجازات شدند یا تحت پایگردی قانون قرار دارند. قرار است که نابالغان، معیوبان، بازنشسته ها، زنان حامله و زنانی که کودکان خردسال دارند چهارچوبی محبس را ترک نمایند. حد زده میشود که تعداد عفو شدگان از 10 تا 25 هزار نفر خواهد بود. سال روان در کشورهای گوناگون عالم هنگام اجرای وظیفه 71 خبرنگار جان باخته است. در این باره سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز خبر داده افزوده است که تعداد قربانیان نظر به یک سال پیش کمتر است، ولی سطح دیگر جنایات علیه کارمندان رسانه‌های خبری از جمله گروگان گرفتن آنها بسا بلند باقی می‌ماند. دبیر این کلی سازمان گزارشگران بدون مرز کریستوف دلوار اظهار نمود، حالا هدف اصلی موفق شدن به مجازات آنهایی است که علیه خبرنگاران جنایت صادر کردند. از همه بیشتر خبرنگاران در قاره آسیا 24 نفر و در خاور میانه و شمال افریقا 23 نفر به هلاکت رسیدند. 40% قربانیان در رسانه های سوریه، سومالی، مالی و داغستانی روسیه فعالیت می کردند. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و آلان و مطلب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخر پای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از 7 شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیومپور بر عهده دارم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. ساختار چایخانه بهانه برای ماجرا در مرز که ها به آتش نظام میان تاجیک ها و قرقیز ها روغن میریزند. وضع امنیتی افغانستان آیا بهبود یافته است؟ یان کوبیش گزارش نوبتی آید به آزاد در افغانستان را با شورای امنیتی سازمان ملل راه کرد و شکنجه نشنیدم ندیدم. چرا مسئولین اداره های دخلدار تاجیکستان از ایرای اطلاع در این باره سرپیچی میکنند؟ وضع در مرز ناحیه اسفره تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان آرام شده و مردم در هر دو سوی سرحد جمع آمده به منزلهای خود برگشتند. در این باره با رادیوی آزادی معاون رئیس ولایت سغد جمعه‌بای سنگینوف خبر داد. ماجرای نوبتی در مرز بعدی با کام آتش رفتن یک چایخانه خرد در قلمرو ولایت بادکند روز چهارشنبه شروع شد. مردم محلی با اشاره به آنکه 3 روز پیش همین گونه حادثه در یک موضع مرزی تاجیکستان نیز روی داده بود، در آتش سوزی چایخانه تاجیک ها را عیبدار کرده مرز و راه ها را بستند. مقامات هر دو کشور میگویند که این آتش سوزی ها چون اغوای است که شاید هدفش نارام کردن وضع در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان باشد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
جمعه‌بای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد روز 18 دکبر در حالی که تازه از مذاکرات با هیئت رسمی ولایت بادکند قرقیزستان در دهه مرزی آقسای بیرون آمده بود، در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت که مذاکرات جانب ها انجام یافته برای تحقیق سبب های دو نزای آخر کمیسیه مشترک تأسیس دادند. جناب سنگینوف به آزادی گفت در حال حاضر ساکنان دو طرف که در مرز گرد هم آمده بودند علکی پراکنده شدند.
خیلی خلاصه رو ندیم که این چیزه همش باید مقامات مسئول تحقیقات برد توره و معین کند که چی به همین سخت جنایت دست داده که باید باید دارد کرد. جنایتگار نه ملت دارد، نه دین دارد، نه دیگر چی. ما در یک کمیسی دو طرفه تأسیس دادیم، نمایندهای از هر دو طرف پریتید. او کمیسی این کار شروع کرد، میبیند، معین میکند، جوابش میده کسی که به این کار دست داده میش. یکی از نگاه طرفی تاجیکستان باید این حادثه ها اساس برای بستن راه و نیزهای دیگر شود که اندیشه ما همین که این یک چی است پروکاسیون.
جمعه‌بای سنگینوف همچنین گفت 3 روز پیش یک انشاءات در طرف تاجیکستان در منطقه مرزی اسفره به کام آتش رفته، شبی گذشته یک چایخانه خرد در قسمت قرقیزستانی این منطقه سوخته است و این حادثه ها باعث تجمع ازدحام و بسته شدن راه ماشینگرد واروخ اسفره شده است. به نظر آقای سنگینوف این همه مثل یک اغوا می نماید که ناآرام ساختن افزا در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را به هدف دارد. معاون اول رئیس ولایت سغد گفت تا زمان دوباره باز شدن راه در اسفره خواهد ماند. در همین حال منابع از دهه واروخ ناحیه اسفره به رادیوی آزادی گفتند که انتظارند به زودی راه ماشینگرد واروخ اسفره باز خواهد شد.
کمیسه تشکیل کردگی ما هم همیشه گفتن کمیسه تشکیل شدگی، لیکن پروز رو روح نمیکشان این مردم همین آورده سه ماشین شغل همین راه رو پرتفتن.
مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان در پی ناآرامی های اخیر روز 18 دکبر در دهه اقصای در مرز ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان دایر شد. هدف از این نشست دوباره عادی کردن وضع در این منطقه پربحث مرزی بود که بنا به خبرها در پی سوزاندن یک انشاءات مربوط به تاجیکان در سه روز پیش و به آتش رفتن یک چایخانه مربوط به قرقیزها در منطقه مرزی که شب گذشته رخ داد، دوچار نزاع نوبتی در بین سغد و بادکند شد. خبرنگاری بخش قرقیزی آزادی میگوید سبب نزاع سوزاندن چایخانه شد که به صاحبکار قرقیز جانیبک آروزبایف تعلق داشت. وی گفته است ساکنان یک روستای مرزی تاجیکستان چند قبل به او پیشنهاد کردند چایخانه‌اش را بفروشد، اما وی رد کرده است. به ادعای آروزبایف سوختار در چایخانه امری تصادفی نبود و آن را بر قصد سوزانده‌اند. این در حالی است که مقامات ناحیه اسفره ادعای برخی از مسئولان ناحیه بادکند قرقیزستان را که گویا گروه از ساکنان جماعت واروخ منزل ساکن دهه اقصای را شب گذشته آتش زده‌اند بی‌پایا می‌خوانند. لایق محکم و رئیس جماعت واروخ در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت که دعوای جانب اقصای از واقعیت دور است و افزود
اینکه پجر از سیرت شدگی می از برف می از خودش سوزاندگی می چون کرده است که پجر شده بسید می ده بحانه کرده روح و عوضی بستگی معلوم نه این سبب شد نمی دانیم.
رسانه های قرقیزی صبح روز 18 دکبر از تجمع حدود 500 نفر ساکنان اقصای و واروخ در سر راه بسته خبر دادند، اما در حالی که این گزارش آماده می شد منابع از دهه واروخی ناحیه اسفره به رادیوی آزادی گفتند که افزاد در محل حادثه تحت نظارت مقامات تاجیک و قرقیز قرار دارد و آنها ساکنان را به خیشتنداری و با راه گفتگو حل کردن مشکل دعوت می کنند و امیدوارند که به زودی راه بسته واروخ به سوی اسفره باز خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بدون خوشنند پایان یافتن یک ماجرا در مرز میان ناحیه اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برای شنوندگان ارجمند، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمیته بین المللی صلیب سرخ 150 سال پیش تأسیس یافته بود، 23 سالگی فعالیتش را در تاجیکستان تجلیل میکند. این سازمان 12 سال پیش در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان وارد کشور شد و به اهالی مناطق گرفتار درگیری ها کمک های خیریه ارائه کرد. همکاری ما در شهر دوشنبه سروناز روح الله در یک صحبت ویژه با رئیس نمایندگی این کمیته سیورین شپاز نخست از او پرسید که سطح همکاری 20 ساله با حکومت تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در اواخر سال 1992 وارد تاجیکستان شد و به کاری خود شروع کرد. برای کمیته بسیار مهم بود که در زمان جنگ شهروندی به مردم جنگ زده این کشور کمک خود را رساند، زیرا طبق صلاحیت هایی که کمیته بین المللی صلیب سرخ دارد می تواند هنگامی رخ دادن حالت های نزاع و خشونت آمیز میان مردم کار برد و با آنها کمک رساند.
سازمانی شما در کدام زمان فعالتر بود و کمک ها نظررستر بودند؟
البته زمانی فعالترین کمیته ما این زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان بود. همچنین اوائل سالهای 2000 که ما در همکاری نزدیک با هلال احمر کار میکردیم. از سوی دیگر زمانی که نزاع ها وجود داشتند نیازهای مردم نیز بیشتر بود و کمیته بین المللی صلیب سرخ هم از طریق کمک های غذایی بهداشتی و همچنین بازپیوندانی خانواده های تاجیک مشغول بود. آن زمان کمیته بین المللی صلیب سرخ به 200,000 نفر کمک میکرد.
طور میدانیم تا سال 2003 سازمان شما حقوقی از محبس های تاجیکستان دیدن کردن را داشت، اما تا 10 سال است که صلیب سرخ امکانی از حال زندانیان خبر گرفتن را ندارد. چرا؟
باید بیام که کمیته بین المللی صلیب سرخ در کشورهای زیادی جهان کار میکند و از حال افراد بازداشت شده دیدن میکند، اما در هر کشوری که سر این مسائل کار میگیرد آن را طبق قوانین همان کشور انجام میدهد. باید گفت قاعده های این سازمان در مورد بازدید از زندانیان نه همیشه مطابق با قوانین دیگر کشورهاست. در مورد تاجیکستان گفتنی هم که فعلا ما در این راستا با دولت تاجیکستان گفتگو در مورد آن که ببینیم قانون های تاجیکستان تا چه اندازه با قاعده های کمیته بین المللی صلیب سرخ مطابقت میکند یا نه.
یعنی شما در این راستا کوشش دارید به مشکل زندانیان در محبسخانه های تاجیکستان رسیدگی کنید؟
البته هدف اصلی ما این است که به مشکل زندانیان رسیدگی و وضعیت آنها را بررسی کنیم. این کار را ما میتوانیم انجام دهیم، اما طبیعی انجام دهیم که هنگام ملاقات ما شاهد نباشد و ما تنها به تنها باید صحبت کنیم.
از زمانی به دست آوردن صلح ملی 14 سال میگذرد. در مرحله صلح که قرار داریم شما روی کدام برنامه‌ها با تاجیکستان کاری خود را پیش می‌برید؟
این معنای آن را ندارد که پس از آن که وضعیت نزاع تمام شد ما کار نمی‌کنیم. هرچند فعالیت‌های ما کوچکتر شدند، این به آن معناست که نیازها کمتر است، ولی کارها هنوز هم زیادند. مهمترین مسائلی که هنوز از زمان قبل باز مانده است، باید به آن رسیدگی کرد.
یعنی مشکلی هست که داغ مونده است، این کدام مسائل است؟
البته تا امروز دو مشکل در تاجیکستان عمده مونده است که باید به آن رسیدگی شود. یکی مسئله مین‌های پیاده‌گرد و دیگر افرادی بیدرک شده. ما باید در جستجوی بیدرک شده های زمان جنگ کمک کرده، همچنین برای کمتر کردن خطر تاثیر مین‌ها و تیر و توپ‌های ناترکیده به حیات آدمان مدد رسانیم. از سوی دیگر ما باید همیشه آماده باشیم، زیرا امکان پیش آمدن وضعیت‌های اضطراری و خشونت‌آمیز وجود دارد، همان طوری که حادثه‌های ناگهانی سال 2000 در رشت و سال 2012 به خروق رخ داده بود.
تشکر. صحبت بود با سیورین شپاز، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان. یادآور میشیم که این کمیته 20 سالگی فعالیت خود را در تاجیکستان تجلیل میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مرکز مستقلی دفاع از حقوق بشر در شهر دوشنبه اخیراً در یک پژوهش چند مشکل عمده دریافت اطلاعات در رابطه با شکنجه را آشکار کرد. این پژوهش روز چهارشنبه معرفی شد. مسئولین مرکز میگویند که سازمان‌های ضد شکنجه، روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع اکثر وقت با درخواست خود برای ارائه اطلاع درباره این یا آن حادثه شکنجه از نهادهای مسئول جوابی رد می‌گیرند. پژوهش ماهای سپتامبر و اکتبر سال روان انجام شد و در آن سازمان‌های ضد شکنجه، خبرنگاران و حقوق‌دان‌های مناطق مختلف تاجیکستان شرکت داشتند. موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه شهلای گل‌خواجه پیگیری کرده است.
مرکزی مستقل دفاع از حقوق انسان در دوشنبه میگوید به این دلیل که نهادهای دولتی از دادن اطلاع به آنها خودداری میکنند، آموزش وضع شکنجه در تاجیکستان مشکل باقی میماند. این مرکز با انجام یک تحقیقات آشکار کرده است که سازمانهای ضد شکنجه، روزنامه‌نگاران و ادوکاتها در تاجیکستان برای گرفتن معلومات در این زمینه از مقامات دخلدار یا جواب رد میشنوند و یا پاسخ نصحیح میگیرند. شورای دولت و همانگسازی مرکزی مستقل دفاع از حقوق انسان میگوید پژوهش مذکور در ماه سپتامبر و اکتبر انجام شده. در جریان آن 12 سازمان ضد شکنجه، 14 خبرنگار و 11 حقوقشناس از مناطق مختلف تاجیکستان مورد پرسش قرار گرفتند. خانم دولت و گفت طوری معلوم شد اکثرا نهادهای دولتی در ارائه معلومات وابسته به شکنجه با بهانه مخفی بودن پرونده از صحبت خودداری میکنند. او گفت
دسترسی
به اطلاعات در تاجیکستان از مشکل داغ به شمار میآید. در اکثر موارد به روزنامه‌نگاران معلومات در مهلت طبق قانون معین شده پیشنهاد نمیگردد، برای ثبت کردن اجازه دادن نمیشود و یا عموما سؤالشان به پاسخ میماند. حقوق شناسان باشند برای ملاقات با زیر حمایهشان در بازداشتگاه ها مشکل دارند و این عامل باعث آن میشود که آنها نمیتوانند برای پیش بردن فعالیت خود معلومات ضروری را دریافت کنند. گذشته از این، به گفته شورای دولت و در جریان این تحقیقات، نهادهای دولتی از پاسخ به پرسشنامه‌های آنها نیز تأخیر می‌کردند و یا اصلا پاسخ نمی‌دادند. با اطلاع خانم دولت و به پرسشنامه مذکور از 12 نهاد دولتی تنها 6 تای آن پاسخ دادند، اما وزارت عدلیه و دوزیتونی کل از دادن گزارش خودداری نمودند. این هم در حالی است که به گفته خانم دولت و طبق قانون‌گذاری آنها حقوق دارند از بالای بی‌عملی این شخصان وکالت‌داری مقامات به طریق دادگاهی شکایت ببرند. این تحقیقات در حال ساله انجام می شود که سازمان بین المللی عفو بین المللی در گزارش امسال شکنجه و بدرفتاری را یک مشکل عمده حقوق انسان در تاجیکستان نام برد. عفو بین المللی میگوید شکنجه و بدرفتاری در نهادهای انتظامی این کشور یک پدیده فراگیر باقی مانده به جزا ماندن عاملان این جنایت همچنان ادامه دارد. همایرای بختیار خبرنگار تاجیک میگوید با وجود آنکه امسال موضوع شکنجه در زندانهای تاجیکستان در داخل و خارج کشور سر و صدای زیاد را به بار آورد، اما با این هم مقامات تاجیک این اطلاع را رد میکنند. در حالی که میگوید همایرو چندین ثبت شکنجه زندانیان دسترس خبرنگاران گردیده بود، ولی این دلیل ها را مقامات نادیده گرفت. همایرای بختیار افزود
آنها اطلاع را میدهند، ولی اون اطلاع را به گونه‌ای میدهند که اون به درد ما نمیخورد. تو وقتی که ما میگویم که یک حالت مشخص فرض کردیم، همین مرگ مرحوم حمزه اکرامزاده که خیلی سر و صدای زیاد را به وجود آورده بود، آنها گفتند که این شکنجه در زندان جای نداشت، این اثبات شد و حمزه اکرامزاده خود را خودکشی کرده است.
در همین حال مهمورات اودینایف سردار ائتلاف مردمی دفاع از حقوق محبوسان و مبارزه با شکنجه در زندان‌های تاجیکستان میگوید به محض آنکه استفاده شکنجه و بدرفتاری به خود مقامات انتظامی ربط میگیرد، آنها تلاش میکنند چنین حالت‌ها آشکار نشوند. او گفت
تصور کنید که در زندان‌ها، در زندان‌های من رقم 1 یا رقم 6 هر یک سال فقط طریق کشتن زیاد از 24 25 تا 27 نفر، طریقی که ظلم و ستم و شکنجه قد طریق پنهانی میشود، از 250 تا 300 نفر جسدی به جان اونها برآورده می شود. ما خودکشی میگیم، نه که خودکشی که مجبور میکند که در مؤسسه استاتی دست به خودکشی میزنند.
اما الهام محمودوف معاون سردار سرایست اجرای جزای جنایتی چند پیش در یک صحبت خصوصی به سؤال چرا درباره قضیه های پرسر و صدای مربوط به شکنجه معلومات پخش نمی شود گفت ما حق به تفتیش و دخالت کردن و به جای آنها گپ زدن را نداریم. این را سود و مقامات تفتیشاتی عنیق میکند. جناب محمودوف اصلا وجود شکنجه در زندان را رد کرد. زمینان در 3 سال اخیر 5 نفر با شمول حمزه اکرامزاده، سفرعلی سنگوف، اسماعیل بچه‌جانوف، خورشید بوبوکالونوف و بهرام‌الدین شودیف در پی شکنجه به هلاکت رسیدند، ولی به گفته حقوق‌دانها تا حال مقامات در بررسی پرونده این افراد به اهمیتی میکنند و بیشتری موارد نسبت نفران به زورآوری دست زده پرونده باز نمیکنند. با این همه مسئولین کلیسای ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند با وجود مشکل بودن اثبات پرونده ها عاید به شکنجه، آنها توانستند از حقوق چند نفر خویشاوندان شکنجه دیده ها حمایت کنند. شهلوگو خوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی پژوهش مرکز مستقل دفاع از حقوق بشر در شهر دوشنبه در رابطه با مشکل های دریافت اطلاع درباره دلیل های شکنجه در محبس و بازداشتگاه های تاجیکستان.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و اکنون از مسائل بین المللی. یان کوبش نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش 3 ماهه با شروع امنیت سازمان ملل با بهبود یافتن وضع امنیتی در افغانستان تاکید کرده است. همزمان گفته است که تا 10 سال آینده هم افغانستان با کمک های جامعه بین المللی نیاز خواهد داشت. یان کوبش افزوده است اگر ما می خواهیم که افغانستان دارای حکومت ملی و ثبات دوامدار باشد و دیگر به لانه تروریست ها تبدیل نشود و اقتصادی آن از مواد مخدر بستگی نداشته باشد، ما باید همکاری را با حکومت کابل ادامه بدهیم. او با آن نکته نیز اشاره کرده است که روند انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان بر پایه نقشه پیش می رود و برخلاف پیشگویی ها تا حال فاجعه روی نداده است. در یک صحبت با سیاست شناس افغان سید احمد نجیب محمود از او پرسیدیم که درباره این گزارش چی نظر دارد و از نگاه او اوضاع در افغانستان ماهای اخیر تا کجا امن‌تر شده است؟
در شهر کابل و دیگر شهرها عملیات طالبان نسبت به سابق کمتر شده بود، اما به این اواخر دوباره عملیات کنار جاده‌ای یا عملیات انتحاری بیشتر شده. یک، و در ضمنش تنها ناامن بودن افغانستان از آدرس جنگ با طالبان نیست. فقر و بیسوادی، نبود کار، کاهش کمک‌ها و فساد داری تا اندازه‌ای زیاد باعث شده که گراف جرائم بیشتر شود. در ضمنش امروز فشاری که از لحاظ روانی بالای مردم وجود دارد ناشی از اینکه این اختلاف با اون گروه ها با وجود نمی آید. یکی و دومی که خود بی‌ثباتی دولت یک چالش بزرگ امنیتی ایجاد کرده که دولت از فشار دارید. فشار دارید تا اندازه زیاد را خانم گریزی و لازم گسیختگی را بیشتر ساخته تا حدی که شاید امروز کمتر مردم علاقه‌مند به باشه که بالای سکتور عدلی و قضایی و مخاطرات امنیتی اعتماد کنند. در صورتی که اگر بحث بهبودی امنیت در افغانستان مطرح میشه تنها از لحاظ بحث دفاعی نیست، بلکه از لحاظ نیست که امنیت شهروندی چقدر بهبود پیدا کرده. واقعا مردم احساس میکنن که براحتی میتونن زندگی بکنن، براحتی میتونن سرمایه‌گذاری بکنن، براحتی میتونن که اولادای خود و سایر امور زندگی خود حمایه بکنن. اینا از جمله مواردی هستن که
بله. آقای سید احمد نجیب، بگیریم شما چون یک شهروند خود را در پایتخت کابل تا کجا امن احساس میکنید؟
دانوان یک شهروند این کشور نسبت به بسیاری دوره‌های گذشته احساس ناامنی میکنم و فکر نمیکنم که او امنیت را که قبلا داشتم را دارم. کمال از این که اگر کمک ها کاهش پیدا بکنه و در سیستم اداری و امنیتی افغانستان تغییرات جدی و کارساز و وجود داره، اکثر گزارش هایی که نگاه پیدا میکنه یا فکر نکنم که دقیق باشه. درست است عملات طالبان نسبت به سالهای پیشتر کمتر شده، اما طالبان بیشتر تکتب عملات انتحاری میکنن که در آخر شما هم شاهد شدید، اما بیشتر بحث امنیت شهروندی است. سری مردم علاقمند به سرمایه‌گذاری در کشور نیست. علتش نیست که احساس میکنه که شاید باید مشکل امنیتی از طرف یک بانگروه مواجه شود. زمان ما میتونیم روی راپورهایی که از امنیت مردم حکایت میکنه که احساس خوب دارن روی فکرات بزراهن کاهش پیدا کنند، ارگانهای عقلی و قضایی نهار را امنیتی باب شود و هم زمینه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مساعد شود.
تشکر سید احمد نجیب محمود، سیاست شناس افغان بود که با او درباره وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت میکردیم. اخیرا یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش سه ماهه با شروع امنیت سازمان ملل با بهبود یافتن وضعیت امنیتی در افغانستان تاکید کرد و همزمان گفت که تا 10 سال آینده هم افغانستان با کمک های جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.
از وضعی آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
و در پایان این نشریه مجله خبری از رویدادهای ورزش، ورزشگران تاجیک در مسابقه 19 قهرمانی جهان اوید با سامبو رزمی در مسکو یک مدال طلا، دو نقره و یک نشانی برنجی به دست آوردند. در این مسابقه که در پایتخت روسیه دو روز ادامه داشت، 110 ورزشگر از 18 کشور شرکت نمودند. با هیئت منتخب تاجیکستان همگی 6 ورزشگر شامل بودند. موین غفوروف هم در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو بر همه رقیبانش پیروز آمده به فینال برآمد. او در خوازمایی نهایی بر ابزل عبدالدشف از قزاقستان پیروز شده با مدالی طلایی مکافاتانیده شد. رزوان الدین بوهرانوف در وزن تا 68 کیلو با دوری نهایی رایا، ولی در خوازمایی نهایی از بگبولاد محمدوف از روسیه مغلوب شد و برای جای دوم با مدالی نقره سرفراز گردید. همچنین ظهورбек نورمحمدوف در وزن تا 62 کیلو که در دوری نهایی از یراسلاف اموسوف از این شکست خورد صاحبی مدالی نقره شد. فایزی توبت باشد در وزن تا 98 کیلو با مدالی برنجی سرفراز شده است. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظار می‌دارم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.